یکی دیگر در شب عاشورا، من نمیدانم دیگه در اون وقت چند ساعت از شب گذشته است، او را من نمیدانم، چون در این شب ابا عبدالله یه برنامه خیلی مفصلی دارد. یکی از برنامه هایی که آقا دارد این است که به کمک اصحابش آماده می کنن اسلحه را برای فردا. مردی است به نام جون یا به نام حوی، آزاد شده ی ابوذر غفاری است. این اصل متخصص در کار اسلحه سازی در سلاح‌های اون وقت بود، یه خیمه اختصاص داشت به خیمه سلاح‌ها و این مرد مشغول آماده کردن این سلاح‌ها بود. ابا عبدالله آمده بود از او سرکشی بکند. اتفاقا این خیمه مجاور است با خیمه زین العابدین که ایشان بیمار بودند و زینب سلام الله علیها او را پرستاری میکرد. این دو تا خیمه نزدیک یک دیگر است و ابا عبدالله دستور داده بود چادرها را در اون شب اونقدر نزدیک بکنن که طنابها در داخل یک دیگر بود، به دلیلی که بعد عرض میکنم زینب سلام الله علیها در اون خیمه بوده مشغول پرستاری. راوی این حدیث زین العابدین است، میگوید عمه‌ام زینب مشغول پرستاری بود، پدرم آمده بود در چادر اسلحه و مراقب بود و نگاه میکرد ببیند که این مرد اسلحه ساز، این جون یا حوی چه میکند. من یه وقت دیدم پدرم دارد با خودش شعری زمزمه میکند، هی دو سه بارم این را تکرار کرد، دیدم با خودش این شعر زمزمه میکند: یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، و صاحب و طالب قتیلی، و الدهر لا یقنع بالبدیلی، و انما الامر اذا الجلیلی. میگه ای روزگار چقدر پستی تو، روزگار چگونه دوستان را از انسان میگیری. بله روزگار چنین است، ولی امر به دست روزگار نیست، امر به دست خداست. ما راضی به رضای الهی هستیم، ما اون چرا میخواییم که خدا برای ما بخواد. زین العابدین میگوید من میشنوم، عمه‌ام زینبم میشنود. یه سکوت معنیدار و مرموزی میان من و عمه‌ام برقرار شده است، دل من عقده گرفته است، من به خاطر عمه‌ام زینب نمیگریم، عمه‌ام زینب دلش پر از عقده است، به خاطر این که من بیمارم نمیگرید. هر دو نفر در مقابل این هجوم گریه مقاومت میکنیم، ولی آخر زینب زن است، رقیق القلب است، یک مرتبه بغضش ترکید، شروع کرد بلند بلند گریستن، بلند بلند گریستن، فریاد کردن، ناله کردن: ای کاش چنین روزی را نمی دیدم، ای کاش جهان ویران می شد و زینب چنین ساعتی را نمی دید. با این حال خودش رسوند خدمت ابا عبدالله. ابا عبدالله آمد پیش زینب، سر زینب را به دامن گرفت، زینب را نصیحت کرد، موعظه کرد: یا اخیه لا یذهبن به حلمک الشیطان، خواهر جون مراقب باش، شیطان تو را بی صبر نکند، حلم را از تو نرو باید. اینها چیه داری میگی؟ ای کاش روزگار خراب بشه. یعنی چه؟ چرا روزگار خراب بشود؟ مردن حق است، شهادت حق است، شهادت افتخار ماست. جدم پیغمبر از من بهتر بود، پدرم علی، مادرم زهرا، برادرم حسن، همه اینها از من بهتر بودن، همه اینها رفتن، منم میروم، تو باید مواظب باشی، بعد از من سرپرستی این قافله را بکنی، سرپرستی اطفال من را بکنی. مگه اونها از من بهتر نبودن؟ با یک صدای نازکی در حالی که میگری میگریست گفت: برادر جان، همه اینها درست، ولی هر کدام از اونها که رفتن، من چند نفر و حداقل یه نفر دیگر رو داشتم، که دلم به حال او خوش بود. آخرین کسی از ما رفت برادر ما حسن بود. دل من به تو تنها خوش بود برادر. اگر تو از دست زینب بروی، دل زینب در این دنیا به کی خوش باشد؟ قرض این جهت است در اون عصر تاسوعا، بعد که ابا عبدالله این جمله ها رو به زینب فرمود، فوراً برادر رشیدش ابوالفضل رو صدا کرد، برادر جون فوراً با چند نفر برو در مقابل اینها بگو خبر چیست، خبر تازه چیست، اگرم میخوان با ما به جنگن وقت غروب که طبق قانون جنگی جو وقت جنگ نیست، معمولاً اهل حرب صبح تا غروب به جنگن، شب که میشود میروند در خرگاه های خودشون، در مراکز خودشون، حتما خبر تازه ای. ابوالفضل با چند نفر از کبار اصحاب، زهیر ابن الغیر، حبیب ابن مظاهر میرود و در مقابلشون میستد، بگوید من از طرف برادرم پیام آوردم از شما بپرسم مگر خبر تازه ای؟ عمر سعد میگوید بله خبر تازه است، امر امیر عبیدالله زیاد است که فوراً برادر تو یا باید تسلیم بلا شرط بشود و یا باش بجنگی. فرمود من از طرف خودم نمیتونم چیزی بگم، میروم خدمت برادرم از او جواب میگیرم. وقتی که آمد خدمت ابا عبدالله فرمود که ما که اهل تسلیم نیستیم، میجنگم تا آخرین قطره خون خودم میجنگم، فقط به اونها یه جمله بگوی، خواهش یه تمنای تقاضا ازشون بکن، به اون این است بگو قضیه را به فردا موکول کنن. بعد برای اینکه توهمی پیش نیاد که حسین یه شب رو غنیمت میداند که زنده بماند، نه، زندگی براش غنیمت ندارد، عمر چند ساعت بودن ارزش ندارد، او چیز دیگری میخواد. فرمود خدا خودش میداند که من این مهلت رم به این جهت میخواد، دلم میخواد امشب رو به عنوان شب آخر عمر خودم با خدای خودم راز و نیاز بکنم، مناجات بکنم، عبادت بکنم، قرآن بخوانم. ابوالفضل سلام الله علیه رفت، اونا نمیخواستن بپذیرن، ولی بعد در میان خودشون اختلاف افتاد. یه نفر از اینها گفت شما خیلی مردم بی حیایی هستید، چون ما با کفارم که می جنگیدیم اگر چنین مهلتی می خواستن مهلت می داریم، چطور ما خاندان پیغمبر خودمون چنین مهلت ندیم؟ عمر سعد مجبور شد فرمان ابن زیاد زیر پا بگذارد که اختلاف در میان لشکر خودش نیفتد. گفتن بسیار خوشتو اون شب رو ابا عبدالله با وضع عجیبی به سر برد، عجیبی یعنی یه بیا وضع فوق العاده ای، با یک وضع روشنی، با یک وضع پر از هیجانی، با یک وضع پر از نورانیتی راست گفتند آنون که اون شب را شب معراج حسین خوندند. در اون شب از اون خطابه غرا را برای اصحابش میخواند، برای اهل بیتش میخواند. اون شب است که همه اونها رو مرخص میکند، اصحاب من، اهل بیت من اصحابی از اصحاب خودم بهتر، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم، از همه شما تشکر میکنم، از همه شما ممنونم، ولی بدانید اینها فقط من میخوام، به غیر من کاری ندارن. بیعتی اگر با من کردید بیعت را حل کردم، برداشتم، همه آزادید، همه مرخصید، هر کسی میخواد برود برود. و اصحابش گفت هر کدام از شما میتوانید دست یکی از اهل بیت من بگیرید، یعنی از پسران من، برادران من، کسان من، همه اونها را با خودتون ببرید. ولی اصحاب حسین اصحاب غربال شده بودند. امروز عرض کردند، نوشتن همه یک صدا فریاد کردن آقا این چه سخنی است که شما به ما میگید، ما برویم و شما را تنها بگذاریم؟ آقا ما یک جان که بیشتر نداریم فدا بکنیم، ای کاش خدا هزار جان پی در پی به ما میداد، هی کشته می شدیم و زنده می شدیم و کشته می شدیم و زنده می شدیم. هزار جون در راه تو فدا می کردیم، یک جون که قابل نیست. جان ناقابل من قابل قربان تو نیست. نوشتن بدعهم بذالک اخوه ابوالفضل العباس، اول کسی که این سخن رو به زبان آورد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. ذکر مصیبت من امشب همین است، یعنی از همین جا به همین جریان مصیبت ذکر مصیبت خودم خاتمه می کنم. امشب ما ذکر خیری و توسلی پیدا می کنیم به یتیم امام حسن قاسم که جریانی در این شب عاشورا دارد. همین که همه اینا وفاداریشون رو عرض کردن، اون وقت ابا عبدالله سخن خودش رو عوض کرد، یعنی یه پرده دیگر رو برای اونها از حقایق نشون داد. گفت اصحاب من، پس حالا من حقیقت بهتون بگم، بدانید فردا تمام ما یک سر شهید خواهیم شد، یک نفر از ما که در اینجا هستید زنده نخواهد بود. همه گفتن خدا رو شکر میکنیم، شکر میکنیم خدا را که چنین شهادتی را و چنین موهبتی را نصیب ما کرد. یک نفری آمد قبل از سخنرانی، الان یادم افتاد، خوب بود یادم افتاد، آمد گفت مریضی داریم، دیشب دوی بعد از نصف شب جراحی کردن، من نمیدونم وضعش، لابد وضعش رو مخطور تشخیص داده است. خواهش کرد که ما در ضمن یک طلب شفایی برای او بکنیم و هم باز یکی دیگر از دوستان تذکر بسیار بسیار خوبی داد. دو نفر از بزرگان ما، از پیشوایان ما، حضرت آیت الله عظما آقای حکیم دامت برکاته و آیت الله علامه مجاهد صاحب الغدیر علامه امینی، این هر دو بزرگوار میدونیم هر دوشون بیمارن، مریضن، در بیمارستانهای خارجی هستن و وظیفه ماست برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا بکنیم، بالخصوص برای رهبران و پیشوایان خودمون دعا بکنیم. خدایا به حق حسین ابن علی و به حق اون روح پاک و دل پاک قاسم ابن الحسن، خدای اینها که گفتیم و اونهایی که در دل ما هست، شفای عاجل عنایت بفرمایید. این طفل 13 ساله در کنار مجلس نشسته است، بچه است. وقتی که ابا عبدالله این مژده را میدهد فردا همه شهید میشوند، این طفل کوچک با خودش فکر میکند، میگه نکند مقصود مردان بزرگ باشد و ما بچه ها مشمول نباشیم. حق دارد یه بچه 13 ساله چنین فکر کند. نگران است، مضطرب است. یک مرتبه تر جلو آورد، عرض کرد یا اما و انا فی من یقتل، آیا من هم فردا کشته خواهم شد یا کشته نمیشود؟ نگاه رقت آلودی کرد حسین ابن علی، خواست جواب بدهد. اول از تو یه سؤالی میکنم، تو سؤال من جواب بده، من بعد به سؤال تو جواب بدهم. عرض کرد بفرمایید عمو جان. فرمود تو اول بگو مرگ در ذائقه تو چه طعمی دارد. این طفل کوچک فوراً گفت عمو جان احلا من العسل، از عسل در کام من چنین مرگی شیرین تره. یعنی من این که میپرسم برای اینه میترسم فردا این موهبت شامل حال من نشه. فرمود بله فرزند برادر، بله تو هم فردا شهید خواهی شد، اما بعد از اون که مبتلا بشی به بلای بسش، به یک بلای بسیار سختی، به یک درد بسیار شدیدی. دیگه ابا عبدالله توضیح نداد که این چه بود، ولی صبح عاشورا و روز عاشورا روشن کرد که مقصود ابا عبدالله چیست. وقتی که قاسم این طفل 13 ساله می رود به میدان، چون بچه از کوچک است، اسلحه‌ای که با تن او مناسب باشد نیست، ولی در عین حال شیر بچه از شجاعت می کند، تا اینکه این طفل را با یک ضربت که به فرق این طفل وارد میاد از روی عصب به روی زمین میفتد. حسین با نگرانی در در خیمه ایستاده است، عصبش آماده است، لجام عصبش به دستش است، مثل این که انتظار میکشد. یه وقت یه فریاد یا اما در این فضا پیچیده، امو جان من هم رفتم، امو جان من را هم دریاب. مورخین نوشتن حسین مثل باز شکاری کسی نفهمید با چه سرعت روی عصب پرید و با چه سرعت به سوی قاسم حرکت کرد. عده زیادی از لشکریان، عده زیادی در حدود 200 نفر تخمین زدند. اینها بعد از این که جناب قاسم روی زمین افتاد دور بدن این طفل گرفته بودن برای این که بیان پایین، یه نفرشون بیاد پایین و سر این طفل را از بدن جدا بکند، یه نفرم پایین آمده بود. یک مرتبه متوجه شدن حسین به سرعت دارد میاد، مثل یه گله روباهی که شیر رو میبینن، برای بریدن سر قاسم در زیر دست و پای اسب خودشون لگدمال شد و به درک واصل شد. این قدر گرد و غبار بلند شده بود که کسی نفهمید قضیه از چه قرار شد. دوست و دشمن از اطراف نگران قضیه چی شد، کار به کجا رسید. فاذا انجلت الغبره، تا این غبارها نشست هوا روشن شد که چشمها کار میکرد. یه وقتی دان حسین به بالین قاسم نشسته است و سر قاسم رو به دامن گرفته است. فریاد مردانه حسین رو شنیدن که می گفت عزیزن علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. فرزند برادر چقدر بر عموی تو ناگوار است. یادم هست در قم شنیدم یکی از وعاظ همین جمله را در محضر مرحوم آیت الله حائری شیخ عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه که بسیار بسیار مرد مخلصی و عجیب از کسانی بود که نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم، این مرد میگفتن شیفته بود، به تواتر برای من ثابت شده است. من محضر شریف این مرد رو درک نکردم. 10 ماه بعد از فوت ایشان به قم مشرف شدم. کسانی که دیده بودن میگفتن نام حسین ابن علی که این پیر مرد میشنید بی اختیار اشکش جاری بود. در یک جلسه ای که ایشان تشریف داشتن این ذکر مصیبت یکی از وعاظ معروف قم خونده بود، گفتن به قدر این مرد گریه کرد و خودش رو زد که بی حال شد. بعد که اون وعاظ آمد پایین ازش خواهش کرد، گفت خواهش میکنم هر وقت من هستم تو جلسه دیگه این روزه رو تکرار نکن که من طاقت شنیدن رو ندارم. ابا عبدالله وقتی میاد به بالین قاسم اینجور میگه که عمو جان چقدر بر من سخت و ناگوار است که تو فریاد بکنی یا عمو جان بگی و من نتونم به حال تو فایده برسانم، نتونم بیام به بالین تو، یا وقتی که به بالین تو میام کاری از دست من ساخته نیست. چقدر بر عموی تو این حال ناگواره. راوی گفت این حال چه حالی بود؟ در حالی که سر جناب قاسم به دامن حسین است، از شدت درد پار محکم پاشنه پار محکم به زمین میکوبد و در همین حال فشهق شهقتن فماد، یه فریادی کشید و جن به جن آفرین تسلیم کرد. یه وقت دیدن قاسم، ابا عبدالله این بدن قاسم رو بلند کرد و به بغل گرفت. دیدن قاسم رو دارد می کشد و می آورد به خیمگاه. خیلی عظیم و عجیب است. وقتی که قاسم میخواد برود خواهش میکند از ابا عبدالله، اون ابا عبدالله دلش نمیخواد اجازه بدهد. وقتی که اجازه میدهد دست به گردن یک دیگر میاندازن، گریه میکنن تا هر دوشون بیحال میشود. یه وقت دیدم اینجا منظره درست به عکس شد، یعنی نیم ساعت پیش، چند دقیقه پیش، یه رو پیش، من نمیدونم مدت چقدر فاصله شد، حسین و قاسم رو دیدم در حالی که دست به گردن یک دیگر انداخته بودن. ولی حالا وقت نگاه میکنن میبینن حسین دست انداخته و قاسم رو در بغل گرفته است. ولی قاسم دستهاش به پایین افتاده است چون جون دیگه در بدن ندارد.
27 اسفند ماه 1348 برابر با 10 محرم الحرام 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: عنصر امر معروف در نهضت حسینی. قسمت ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله فحبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. در جلسات پنجگانه‌ای که در این ایام درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی صحبت کردم، مطالبی عرض شد که آنچه امروز عرض می‌کنم به منزله نتیجه‌گیری از همه اون مطالب است. به طور خلاصه عرض می کنم که اولا ما در باب امر به معروف و نهی از منکر گفتیم که معروف و منکر از نظر اسلام محدود به حد معین نمی شود. تمام هدفهای مثبت اسلامی داخل در معروف است و تمام هدفهای منفی اسلامی داخل در منکر است. و امر به معروف و نهی از منکر گرچه تعبیر امر و نهی هست، ولی به قرائدی که از خود قرآن کریم میتوان استنباط کرد و به نص احادیث قطعی اسلامی و این که از مسلمات فقه اسلامی ماست و تاریخ اسلامی ما بدون گواهی می دهد، مقصود تنها امر و نهی لفظی نیست، بلکه استفاده کردن از هر وسیله مشروع برای پیشبرد هدفهای اسلامی. پس امر به معروف و نهی از منکر اگر بخواهیم روح اون را با ترجمه و تعبیر فارسی خودمون بیان بکنیم، یعنی لزوم استفاده از هر وسیله مشروع برای پیشبرد اهداف اسلامی. و درباره نهضت حسینی عرض کردیم که در این نهضت که عوامل و عناصر متعددی دخالت داشته است، عنصر امر به معروف و نهی از منکر ارزش بیشتر و بالاتری به این نهضت داده است و متقابلا نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر را به حد اعلا بالا برده است، که در شب گذشته در اطراف این موضوع آخری عرایضی عرض کردم. البته در اینجا مطالب دیگری هست که فرصت صحبت کردن اون نیست، و فقط به طور اشاره عرایضی عرض می کنم و بعد وارد نتیجه گیری می شوم. اون مطلبی که به طور اشاره می خواهم عرض بکنم، یعنی به طور خلاصه می خواهم عرض بکنم، کارنامه ما درباره امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی این که ما درباره این اصل اسلامی که ارزش واقعی این اصل را باز در بعضی از جلسات گذشته عرض کردیم که این یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است، یکی از ارکانی است که به نص صریح متون اسلامی و گفته پیغمبر اکرم اگر این اصل بخوابد تمام تعلیمات اسلامی خوابیده است، اگر این اصل بخوابد دیگر جامعه اسلامی به صورتی که باید وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت. کارنامه ما در این باب چگونه کارنامه است؟ متاسفانه کارنامه ما مسلمین در این زمینه کارنامه درخشانی نیست. از اون نظر کارنامه درخشانی است که نه ما اون حساسیتی که اسلام در این زمینه دارد اون حساسیت رو داریم، یعنی ما اون اهمیتی که اسلام به این موضوع داده است ما درک نکرده ایم، و دیگر این که در حدودی هم که به اهمیت این موضوع پی برده ایم به حساب خودمون و به خیال خودمون واجد شرایط اون نبوده ایم. مقصود چیست؟ مقصود این است موضوع امر به معروف و نهی از منکر که با تعبیر دیگری که از خود پیغمبر اکرم میتوان استفاده کرد که فرمود کلکم مسئول، کلکم راعین و کلکم مسئول، تمام افراد شما مسلمانان به منزله حافظ و نگهبان و شبان دیگران هستید و تمام شما مسئولید نسبت به تمام خودتون، دیگه تعبیر از این بالاتر نمی شود گفت. بنابراین پس یعنی ایجاد نوعی تعهد و نوعی مسئولیت مشترک در میان افراد اسلامی برای حفظ و نگهداری جامعه اسلامی بر مبنای تعلیمات اسلامی. یک همچه وظیفه سنگینی اولا آگاهی زیاد میخواد، اطلاع زیاد میخواد، یعنی هر آدم ناآگاهی یا هر اجتماع ناآگاهی نمیتواند این چنین وظیفه ای را به خوبی انجام بدهد. شرط دوم قدرت و امکان است، یعنی چنین مسئولیت بزرگ و چنین تکلیف بسیار بسیار بزرگی را انجام دادن احتیاج دارد به قدرت، احتیاج دارد به نیرو، و ما قدرت و نیروی لازم را برای این موضوع کسب نکرده ایم. این که عرض می کنم کسب نکرده ایم نمی خوام بگم نداریم، میخوام عرض بکنم ما نیرو را بالقوه داریم، ولی این نیرو را جمع و جور نمی کنیم. یک جمعیتی که امروز در دنیا آمار دقیق و صحیحی که نشون میدهد در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران حسینیه ارشاد اگر خونده باشید آمار دقیق مسلمین در اونجا هست، دقیقا در حدود 700 میلیون از جمعیت دنیا رو اینها تشکیل میدهند.
چطور میشود گفت 700 میلیون نفر در روی زمین اینها قدرت ندارن، اینا نمیتونن به صورت یک قدرت بزرگ در دنیا باشن؟ محال چنین چیزی، محال است اگر چنین جمعیتی در فکر تشکل باشد، اگر در فکر این جهت باشد که اون دنبال هدفهای اسلامی و اهداف اسلامی، معنویات اسلامی برود، همبستگی اسلامی خودش محکم بکند، همدردی اسلامی خودش تقویت بکند، ارتباطات اسلامی خودش را برقرار بکند، امکان ندارد که دنیا